با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دست‌اندرکاران و فعالین مسئولین فنی تلویزیون. هرچند بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که پشت سر گذاشتیم هفته ای بود که تمام اخبار جهان تحت شعای حمله شبه نظامیان حماس بود به اسرائیل که در پنجمین سالگرد یوم کیپور در 7 اکتبر صورت گرفت، حمله ای که ضربه سنگینی به اسرائیل زد، ضربه ای که شوکه کننده بود و همه اخبار جهان را تحت شعاع قرار داد، یعنی هم اخبار داخلی ایران جنبش زن زندگی را، هم اخبار اعتصابات کارگری که تو ایران انجام گرفت، هم خبر پاکسازی قومی 120-150 هزار نفر ارمنی از قره‌باغ به اقرارشون به ارمنستان توسط ارتش دولت علیف دولت آذربایجان با حمایت ترکیه، همون ترکیه که حالا برای 200 هزار نفر قبرسی شمال قبرس برای دولت مستقل تشکیل میده و میخواد حتی آذربایجان رو به رسمیت بشناسه. همزمان خبر اون فاجعه بمباران شدید روژاوا سرزمین های کردستان سوریه را به خود مدیریت های اونا را زیر بمباران سنگین قرار داد، بسیار از مسئولان شهری اونجا را کشتار کرده، این در سکوت خبری برقرار شد. بعد فاجعه زلزله سنگین هرات بود که بین 2000 تا 10000 نفر اونجا را کشتار کرد در شرایطی که هیچ کمکی از طرف طالبان هم به طور جدی صورت نگرفت و اونجا هست. خب اینا و حتی جنگ اوکراین هم تحت شعاع قرار گرفتن. این حادثه بود که اگر به لحاظ نظامی بخوایم بررسی کنیم، حادثه بود که ضربه حماس و مشخص بود که توی شرایطی که جنگ نابرابر وجود داره، دو ارتش نابرابر وجود داره، تا نیروی نابرابر چنین عملیاتی به لازم نظامی، عملیاتی اشتباه، عملیاتی است که عواقبش الان داره میبینیم، عواقبش داره مردم غزه پس میدن به لازم نظامی با اون جنایتی که اسرائیل داره اونجا انجام میشه. و خود این عملیات حماس اگه به لازم نظامی بگیم، هم از نظر نظامی عملیاتی بود که اشتباه محض بود، چرا؟ برای اینکه نمیتونه صدام پیدا کنه، و هم به عنوان اینکه نوع اقداماتی که انجام کردن از جمله کشتار جوانان توی یک فستیوال موسیقی، کشتار زنان اونطور گفته شده به شهرک نشین هایی بود که اینا خواهان همزیستی مسالمت آمیز بودن، برخلاف بنیادگران اسرائیلی به یهودی اینا موافق همزیستی بودن، ارتباط های نزدیکی داشتن، به کشتار اونا تأثیرات بسیار منفی گذاشت، تا جایی که حماس مجبور شد که بگه که ما این کارا رو نکردیم، با توجه به اینکه خب یک اخبار گاه جهلی هم پخش میشه برای اینکه سربریدن کودکان که حتی کاخ سفید اعلام کرد بعد پس گرفت این قضیه را. به هر صورت موضوع این حمله به لحاظ نظامی خب موضوعی است که هم جنبه انسانیش قابل انتقاد است، یعنی کشتار نوجوانان در یک فستیوال یا کشتار شهرک نشینان به نظرم یک جنایت است که نمیشه بخشیدش، و از اون بر آتوی به دست رژیم وحشی داد که بعد از اون غافلگیری وحشتناکی که شد به یک کشتار جمعی و تنبیه جمعی مردم دست بزنه، تنبیهی که بیشتر ما شاهدش بودیم توسط نازی ها انجام گرفت، یعنی تمام اون اقداماتی که ارتش نازی آلمان در محاصره لنینگراد و استالینگراد کرد یا ارتش نازی در محاصره گتو وحشو کرد علیه یهودیان اونجا در اون گتو زندانی بودن، یعنی آب، برق، کار، غذا رو بروشون بست، اینها هم وزیر اسرائیلی، وزیر دفاع اسرائیل اومد رسما اعلام کرد که ما از امروز آب، برق، غذا و هیچ نوع چیز رو اجازه نمیدیم به اونجا بره. به بعدم شروع کردن تمام ساختمان‌های مردم رو دارن بمباران میکنن، تمام مراکزی را که خودشون امن اعلام کرده بودن مثل مدارس، سازمان ملل، بیمارستان‌ها را به عنوان پناهگاه اعلام کرده بودن، همه اینا رو دارن بمباران میکنن، یعنی یک نوع با خاک یکسان کردن. به جالبه که این وزیر دفاع اسرائیلی که خودش از این راستگرایان افراطی، از این فاشیستای اسرائیلی هست، اعلام کرده که فلسطینی ها آدم نما هستند، حیوان های آدم نما هستند، و این در جلو چشم بشریت انجام میگیره. به این کشورهای غربی، اروپا، آمریکا که ادعای دموکراسی دارن، همشون دارن در مقابل همسویی نشون میدن و موضع میگیرن و دیگران را به خویشتنداری دعوت میکنن. این مسئله است که الان داره در جلو چشم جهانیان انجام میگیره. واقعیت نستش که وقتی جنگ رو از نظر نظامی میخوان بررسی کنیم، این نابرابری خب مشخصه که این حمله یک حمله است که اشتباه بوده، ولی وقتی که ما صحبت از این میکنیم که این جنگ ضربه ای که زد اتوریته اسرائیل رو در هم شکست، تا جایی که اسرائیل اومد اینو تبدیل کرد به این قضیه که ما داریم این 11 سپتامبر ماست، به ما خاورمیانه رو تجهیز سازمان میده. ولی تصور اینا از این که خاورمیانه رو تجهیز سازمان میدن تصور ابلهانه است. نتانیاهو فکر میکرد با این غافلگیری کرده، که علت این غافلگیری هم خیلی روشنه. علت این غافلگیری به این دلیل بود که نتانیاهو به خاطر فساد یک سیاستمدار فاسد، به شدت راسیست، فاشیست، و کسی است که میگه ما دولت یهود تشکیل میدیم، یعنی یک دولت نژادی، یعنی حتی عربهای شهروند اسرائیل هم رسما نمیشناسن، میخواد دولت یهودی تشکیل بده. و این خب پدرش هم اینطور کسی بود که از صهیونیستای خیلی نژاد پرست بود تو این مزیه. این خب فساد مالی خیلی گسترده این داره، به خاطر این فساد حتی حاضر شده که ساختار سیاسی اسرائیل رو به هم بزنه، قوه قضاییه را و استقلالش رو به هم بزنه، بحران ایجاد کرده که حداقل چند ماهه که تظاهرات خیلی گسترده ای علیه داره صورت میگیره، بسیاری از نظامی‌ها و ارتشی‌ها در مخالفت با اون استفاده دادن یا از کاراشون انجام نمیدن، و همین بحران بود که باعث غافلگیری شد و اون ضربه‌ای که حماس بهشون زد ضربه بسیار سنگینی بود، که بعد از این ضربه نتانیاهو می‌خواست استفاده کنه و بیاد اون سیاستی را که جناح نجات پرست، دولت نجات پرست، یعنی اون ترکیب دولتی که داره ترکیب راسترین و فاشیسترین احزاب مذهبی یهود هست، یعنی همشون احزاب بسیار نجات پرست راسیست، کسایی هستن که فلسطینی ها رو آدم حساب نمی کنن، حیوان می دونن تو این زمینه. همونطور که زمان خمینی وقتی کشتار دهه 60 رو انجام داد و گفتن که قتل عام کرد، گفت اینا انسان نبودن، سبو بودن. این تفکر بنیادگرایان فاشیسته دیگه. همین تفکر ما در مورد اسرائیلی ها میبینیم، اونا هم مثلا میگن که اسرائیلی ها مردم فلسطین سبو هستن، حیوان هستن، وزیر دفاع اسرائیل گفته حیوان های انسان نما. و این گرایش، این مسئله بود که تصور میکردن با این اقدام بهانه دستشون میده که بتونن به ایران حمله کنن، به جمهوری اسلامی حمله کنن، به عنوان کسی که مدافع حماس هست و مدافع بنیادگرایی هست و شعار نابودی اسرائیل سر میده. این خب شعار نیوکان های آمریکا هم همین نظر هم میدن، و بسیاری از این گروه های پوزیشن راست ایرانی، گروه های رژیم چینجی، تیپای مثل سلطنت طلبان یا حتی سازمان مجاهدین، که اینا همسو شدن با این گرایش، به اون شعار سر مار را بکوبید را مطرح میکنن و خواهان این بودن که جنگ را گسترش بدن به ایران. و نتانیاهو هم تصور میکرد به این فضا میتونه فضا را به شکلی سازمان بده که آمریکا را با خودش همراه کنه و به ایران حمله کنه، چون ایران اسرائیل هم مرز ایران است که بتونه به ایران حمله کنه. تصورش این بود که میتونه از طریق با بسیج آمریکا و کشوندن آمریکا تو این قضیه این کار را انجام بده. ولی خب آمریکا به خصوص سیاست، درسته که نواکان های آمریکا و فاشیست های اسرائیلی متحدن تو این زمینه، ولی دولت دموکرات آمریکا میدونه که جنگ با ایران بازی نیست. ایران نه افغانستان هست نه عراق. خود آمریکا این 2 سال پیش به شکل بسیار مفتزانه از افغانستان خارج شد و اینا نمیتونن بیان در مورد ایران حمله کنن، که بگذاریم که خود ایران کشور بزرگی است که میتونه ناسیونالیسم ایرانی را بر بیانگیزه. خب این جمهوری اسلامی هم گروه های نیابتی داره، حزب الله را در کنار خودش داره، یمن را در کنار خودش داره، سوریه را داره، و اگر جنگ آغاز بشه در اینجا میتونه کل منطقه را به آتش بکشه. با آتش کشیده شدن منطقه این هست که دیگه امکان صادرات گازی وجود نخواهد داشت، صادرات نفتی وجود نخواهد داشت، و منطقه سالها درگیر خواهد شد و میتونه یک وضعیت بسیار جدیدی به وجود بیاره. بعد موج مهاجران کل اروپا رو در بر خواهد گرفت. همین الان هم دوام کشورهای اروپایی احزاب راستشون دارن به سرعت رشد میکنن به خاطر اینکه شعارهای ضد مهاجرتی دارن میدن، به اینکه میگن موج مهاجرت، حجم مهاجرت اینقدر بالاست که داره ما رو فلج میکنه. بنابراین توجه به این قضیه که چنین جنگی راه اندازی جنگ میتونه اون علیه جمهوری اسلامی یا علیه ایران میتونه منطقه رو به آتش بکشونه، کاری بود که هم اروپا و هم آمریکا متوجه بودن که با این بازی نمیشه بازی کرد. به این دلیل بود که خیلی سریع وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که باهاش شواهدی در دخالت جمهوری اسلامی در این سازماندهی این قضیه نداریم. حتی سازمان سیا اعلام کرد که شواهد نشون میده که حتی رهبران جمهوری اسلامی غافلگیر شدن، هرچند که حالا اخبار این برمر از طریق رهبران حماس و دیگران میگن که آره جمهوری اسلامی تو جریان بوده، هم حزب الله تو جریان بوده به مسائل مختلف. به هر شکل حتی خود غافلگیری دولت اسرائیل، مردم اسرائیل و شوکه شدن از این حمله ای که 1500 نفر چقدر از نیروهای حماس وارد شدن، شهرک ها رو گرفتن، چند روز در اختیارشون بود و تمام اون سدها رو بستن، اون چیزهایی که نیروهای چپ یعنی اون خبرنگار چپ روزنامه هارس یا حزب چپ اونجا یا حزب کمونیست اسرائیل همشون اعلام کردن که این نتیجه سیاست های دولت نتانیاهو، این فاشیست های اسرائیلی هستن که این فضا رو ایجاد کردن، اون زندان بزرگ رو شکل دادن، به این زندان بزرگ زیر پرس گذاشتن و این پرس یه جای منفجر میشه به این شکل هست. بنابراین اون ادعایی که نتانیاهو کرد که ما 11 سپتامبر میخواستیم جنگ رو گسترش بده، خوشبختانه تا حالا با مقاومت روبرو شده و همه متوجهن که این بازی است که نمیتونه بازی رو ادامه بدن. حتی اروپایی‌ها که تلاش کردن در موج اول از اسرائیل به شکلی دفاع کنن و حتی اون 971 میلیون یورویی که کمک میکنن به فلسطینی‌ها رو قطع کردن، بخصوص آلمان که به خاطر اون جنایاتی که نازی‌ها علیه یهودی‌ها کردن همیشه خودش مدیون میدونه، مقصر میدونه، تلاش کرد که این قضیه پرچمدار این قضیه باشه، ولی با مقاومت اسپانیا و ایرلند روبرو شد. و بعد از اونم اتحادیه عرب فشار آورد که شما یا اتحادیه کشورهای حوزه خلیج فارس، شیوخ عرب، که اگر شما این کارا بکنید، یعنی امیر قطر هم پیام توییتری اعلام کرد که اگر این فشار ادامه پیدا کنه ما ارسال گاد را قطع میکنیم. و ملاقاتی هم که امیر قطر داشت با صدر اعظم آلمان تو برلین، ملاقات بسیار سردی بود، قرار بود بر سر قراردادهای گاز صحبت بکنن که اصلا منتفی شد و رفت روی این قضیه که چطور گروگانها را آزاد کنن، چطور جنگ را کاهش بدن و مسائل از این قبیل. حتی اتحادیه اروپا هم متوجه شد که جایی نیست که بتونن اونطوری یک مرتبه یک جانبه برن پشت اسرائیل، به خصوص که افکار عمومی این کشورها علیرغم ممنوعیت شدیدی که وجود داره برای برگزاری تظاهرات هم در برلین هم در پاریس و بسیاری از شهرها، تظاهراتی در دفاع از آرمان فلسطین صورت گرفته. هرچند خود حضور این حماس و سیاست‌های بنیادگرایانه حماس و اقداماتی که بخصوص در این اقدام جنایتکارانه که انجام داد در کشتار زنان و کودکان و جوانان توی موسیقی، تاثیر بسیار منفی به لحاظ روانی گذاشت. یعنی جز جمهوری اسلامی که چک سفید داد، دیگران در مقابل این قضیه به شکلی برخورد کردن. از اون ور یعنی این اتحادیه اروپا مجبور شد عقب نشینی کنه، از اون ور ما شاهد هستیم که کشورهای دیگه هم در این رابطه فاکنش دادن. خب وقتی ما این وضعیت رو میایم بررسی کنیم، اون موقع به این نتیجه میرسیم که خود مسئله فلسطین، یعنی مسئله این یوم کیپور دوم چه تأثیراتی داشت و چه شکلی، یعنی به لحاظ سیاسی چه باستان میداشت. چون مسئله خوب لازم نظامی مطرح کردیم که اقدام اشتباهی بود، چون میدونست که بعد از اون عواقب خیلی سنگین داره و عواقب شده رو مردم میده، ولی این حادثه ایست بود که حمله ای که حماس انجام داد، تحریزی که کرد در هم شکستن اون دیوارهایی که وجود داشت، غافلگیری ارتش اسرائیل، غافلگیری شینبت، سازمان امنیت داخلی، موساد، سازمان امنیت خارجی، سازمان اطلاعاتی ارتش، همه اینا غافلگیر شدن. به اینا آمدن چند تا شهرک رو گرفتن، پیشروی کردن اون، و علارغم اینکه دولت مصر به اینا اطلاع داده نشون میده که حتی دولت مصر به عنوان کشور عربی به عنوان جاسوس اسرائیل عمل میکرد تو اینا. از این زاویه که نگاه میکنیم این مسئله به لحاظ سیاسی وقتی به این موضوع نگاه میکنیم این اقدام سیاسی بسیار بزرگ بود. تأثیرات سیاسیش بر خاورمیانه، تأثیراتش از تأثیرات یوم کیپور اول که ارتش مصر اومد صحرای سینا رو گرفت شکست داد اسرائیل تو قدم اول، از اون تأثیرات گسترده تر هستش. یعنی برخلاف اون چیزی که نتانیاهو میگفت این اثرات 11 سپتامبر داره، آره اثرات 11 سپتامبر داره در جهت عکسش. این عکس اینطوری هستش که اولین چیزی که میشه گفت خود این حادثه، یعنی این شورشی که زندانیان یک زندان بزرگ در گتوی غزه انجام دادن و شورش خشمگینی که انجام دادن، خب این شورش خشمگین میدونم که این به لحاظ نگاه میکنیم به این شورش یک اقدامی است که نوع کاری که مثلا خشونتی که حماس انجام داد تو این زمینه قابل فهم هست، به خاطر شورش یک سری آدمایی است که اسیرن تو یک فضای بسیار بسته با سرکوب خشن و گروه هستن در یک جمعیت 2 میلیون نفر در یک باریکه‌ای که مثلا حد فاصله بین تهران و کرج هستش، توی محدوده کوچیک اینطور جمعیت متمرکزی وجود داره که متمرکزترین جمعیت جهانه. بنابراین این خشونت یا این برخوردی که حماس کرد یا شبه نظامیان حماس و کسایی که بودن نه قابل فهم است، ولی نه قابل دفاع است، نه قابل توجیه. ولی اثری که این گذاشت، اولین اثرش این هستش که مسئله فلسطین را یک بار دیگر برد در صدر مسائل جهان. ما توجه کنیم در تمام این سالهای گذشته یا حداقل در دهه گذشته جز جمهوری اسلامی که به خاطر شعار نابودی اسرائیل در کنار فلسطین قرار گرفته، نه به خاطر دفاع از مردم و ملت فلسطین، اون خاصش خاص جمهوری اسلامی به خاطر اون تفکر فاشیستیش هست که مسئله نابودی اسرائیل مطرح میکنه، همونطور که در خود ایران این تفکر فاشیستی که بنیادگرایانی که رهبران جمهوری اسلامی دارن دیدیم که کشتار چپا رو سازمان دادن، کشتار دیگر اندیشان رو سازمان دادن، کشتار مردم مسلمان سنی زاهدان رو به رگبار بستن تو زمینه، یا بهایان رو میگیرن اعدام میکنن یا زندان میکنن، برای اون جایی که دستشون برسه اعدام میکنن، وقتی فشار باشه نمیکنن. این مخالفتشون با دیگر اندیشی به شکل اینجا اینطور هم خودش نشون میده، یعنی مخالفتشون با ضد یهود ستیزی که در وجود داره و خواهان نابودی اسرائیل هستن هست، نه اینکه از آرمان چه چیزی به نفع آرمان فلسطین هست به لحاظ سیاسی امروز. خب این حمایتی که وجود داشت، غیر از اینها بقیه کشورهای عربی رفته بودن در راه سازش با دولت اسرائیل، یعنی هم امارات هم قطر هم کشورهای شیخ نشینا، رابطه اردن مصر، همه اینا رابطه زدن. عربستان هم که این اواخر داشت روابط خیلی نزدیکی برقرار میکرد و میرفت به سمت این که این رابطه را علنی تو بکنه، عادی سازی را مطرح بکنن تو این رابطه. یعنی مسئله فلسطین عملا مسئله شده بود که بسیار محدود اون ور مسئله رئیس ابو مازن به اصطلاح رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اصلا خود جبهه آزادی بخش فلسطین دیگه مطرح نبود تو این زمینه به عنوان یک چیزی که به عنوان همکار اسرائیل عمل میکرد. ابو عباس از این طرف حماس بود که خب غزه رو در اختیار داشت، با آبویدار رو درگیری های با اسرائیل داشت تو رابطه. کلا مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله درجه چندم مطرح شد تو فشارهای آمریکا و اروپا، هم علی رغم اینکه به اسرائیل انتقاد میکردن که این شهرک سازی رو متوقف میکنید و اینا، این شهرک سازی رو متوقف نمیکرد. و الان عملا میبینیم که موضوع فلسطین اصلا موضوع درجه چندم بود. یک مرتبه خود این حادثه به شکلی برجسته شد که اولا عربستان اعلام کرد که ما مذاکرات پیمان ابراهیم رو متوقف کردیم، ترکیه موضع گرفت که ما با این حد از خشونت که اسرائیل داره انجام میده مخالفیم، به با توافقی که با قطر کرده احتمالاً با، چون قطر یکی از متحدین اصلی ترکیه است، ضمن اینکه یکی از مدافعان اصلی حماسه، چون حماس یک جریان است وابسته به اخوان المسلمین که مورد حمایت ترکیه و قطر هستند، یعنی وسیع ترین متحدین و تامین کننده آن مالیش که قطره و متحدین سیاسیش قطر و ترکیه هستند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت شیعه حمایتی که از اینا میکنه، خب به یک عنوان یک گروه فلسطینی که ضد اسرائیلی است میکنه، نه به لحاظ یک گروه همفکر. آره حزب الله یک جریان همفکر، شیعه های جنوب لبنان شیعه های همفکر جمهوری اسلامی هستن، به لحاظ ایدئولوژیک هم با هم همراه هستن، ولی حماس یک جریان سیاسی مخالفی است. چون مخالف اسرائیل هست، وابستن به اخوان المسلمین است، حمایت جمهوری اسلامی حمایت ایدئولوژیک به اون مفهوم نیست. با این حال این حرکت باعث شد که جهان عرب، جهانی که 300 میلیون جمعیت داره در حالی که کل یهودی های جهان 16 میلیون جمعیتن، یک مرتبه مسئله فلسطین رفت در اوج دوباره. یعنی همه کشورها مجبورن در رابطه با این مطرح بکنن. ما روز جمعه هم دیدیم که در علارغم اینکه دولت اردن اعلام کرده بود که کسی به سمت فلسطین حرکت نکنه، سمت کرانه غربی حرکت نکنه، تظاهرات نکنن، و مردم بدون اینکه به مجوز توجه کنن به شکل بسیار گسترده ای رفتن که ارتش اردن مجبور شد جلو اونا رو بگیره و با گاز و اشکاور مانع حضور اونا بشه. ولی خود این نشون میده که خشمی که در درون دنیای عرب بسیار بالاست. اون تظاهرات 2.5 میلیون نفری که تو صنعا انجام گرفت در دفاع از مردم فلسطین، تظاهراتی که توی آنکارا و استانبول انجام گرفت، یا در مراکش به بقیه کشورها، همه اینا تظاهرات خیلی وسیعی بود. حتی تو سطح جهان هم که این تظاهرات گسترده تو نیویورک، توی بسیاری از شهرهای آمریکا، توی کوپنهاگ، توی برلین، توی پاریس و جاهای مختلف انجام گرفت، حالا هرچند زیر فشار و با ممنوعیتی که وجود داره. یعنی موضوع فلسطین یک بار دیگر به موضوع صدر رسانه ها رسید و دنیای عرب مجبور شد که این قضیه را مطرح بکنه، همونطور که تو اون دنیای اسلام هم مطرح میشه، یعنی تو مسلمانان هم مطرح میشه. توجه کنیم که 1 میلیارد و 1.5 میلیارد مسلمان جهان هم به این قضیه حساسیت نشون میدن به این لحاظ. بنابراین اولین اثری که داشت اینه که موضوع فلسطین رو از موضوع فراموش شده در اخبار جهان و در سیاست جهان برد به سمت اینکه یک موضوع جهانی بشه، ولی همه مجبورن بهش توجه کنن. این مسئله است که بسیار مهم هست. یعنی موضوع فلسطین وقتی بردن اینجا، خب بسیار از کشورها واقعیت نستش که جز جمهوری اسلامی که به این قضیه تمام سالها پرداخته، کشورهای دیگه نپرداختن و الان مجبورن به این موضوع بپردازن. و از این لحاظ من نظرم این حادثه بسیار بزرگی است، تأثیر سیاسی بسیار گسترده ای داشته. مسئله دیگه ای که این حادثه تأثیر بسیار وسیعی داشت بلا سیاسی هستش که ضربه مهلکی زد به اون اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل. یعنی تا حالا این تصور وجود داشت که ارتش اسرائیل ارتشی است که بسیار قدرتمنده، تونسته 6 تا ارتش کشورهای عربی را در هم بشکنه، حتی در یوم کیپور اول که شکست خورد صحرای سینا را گرفت، خیلی سریع خودش را جمع جور کرد و مقابله کرد. و چون فشارهایی که در اون زمان اتحاد شوروی با آمریکا آوردن، اونا به توافق رسیدن. و این ولی الان این حادثه که خود اسرائیلی‌ها اعلام میکنن که ضربه‌ای که رئیس جمهور اسرائیل اعلام کرد، که ضربه‌ای که حماس به اینا زد بعد از هولوکاست، یعنی اون قتل عام یهودیان توسط اسرائیل بزرگترین ضربه‌ای بود، در توسط نازی‌های آلمان یهودیان بزرگترین ضربه‌ای بوده که به اسرائیل خورده. و این عملا باعث شد که اون اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل، به اینکه اسرائیل نمیشه بهش دست زد، در هم شکسته. این خب تو روحیه مردم اسرائیل هم تاثیر بسیار داره. یکی از این خبرنگارای اسرائیلی گفته، یعنی خبرنگار نقل کرده از این بابایی که وقتی دستگیرش کردن توی یکی از کیبوتس‌ها در یکی از شهرک ها و اینا، شاهد کشته شدن چند نفر دیگه بوده، شاهد کشته شدن اون در حف شکستن اون پاسگاه نظامی پلیس اونجا بوده که همشون رو کشتن تو اونجا، گفته دی ان آی من عوض شده است، من دیگه آدم قدیم نیستم. اینا تصور میکردن که در شرایط امنی زندگی میکنن، ارتش نمیدونن، نیروهای امنیتی محافظشون هستن، بسیار از آدم‌ها از کشورهای دیگه دوشندو تابعیت‌های کشورهای دیگه وارد اونجا شدن. الان میبینیم که داره آلمان تمام شهروندهای خودشون دو تابعیت، که اکثرا دو تابعیتی هستن، شهروندهای دو تابعیتی، هم تابعیت اسرائیل داره هم تابعیت آلمان، داره با پروازهای ویژه خارج میکنه. کشورهای دیگه شروع کردن میخون خارج کردن به شکل دستی. و اون جایی که فکر میکردن مرکز امنی هست برای خیلی ها، در هم شکسته و خیلی ها به احتمال زیاد از اونجا خارج خواهند شد. بنابراین اسطوره این که اسرائیل ضربه پذیر نیست، در هم شکسته، به نظرم این یک چیزی است که خشم نتانیاهو رو برانگیخته. اینا تلاش میکنن که برن به سمت انتقام گیری. و خب هرچی بیشتر این انتقام گیری گسترده تر میشه و هرچی این انتقام گیری با خشونت بیشتری روبرو بشه، برشکستگی این، یعنی در هم شکستگی این چهره اسرائیل بیشتر خودش نشون خواهد داد. چرا؟ برای اینکه الان همه خبرگزاری های جهان دارن اخبار منتشر میکنن از اینکه چطوری ساختمان های عظیم را مثلا اسرائیل با یک ضربه با یک موشک نابود میکنه، زیرش بسیار آدم ها کشته میشن. حداقل توی هفته گذشته بیش از 500 نفر فقط کودک در اینجا کشته شدن و اینا تلاش دارن میکنن که یک ملت 7 میلیون نفری از فلسطینیان را در اونجا دفن کنن، هم توی غزه هم توی زش آوارگانی که تو پناهندهای کشورهای مختلف هستن، 6 میلیون آواره که تو اونجا هستن و چیزهای مختلف. یعنی این فشاری که داره میاره اسرائیل، چرا؟ برای اینکه اون خشم جا که ایجاد کردن، شکستی را که تو اونجا خوردن، باعث شده که به خشونت خیلی عریان رو بیارن و این خشونت عریان رسواتر خواهد کرد، چهره اسرائیل رو رسواتر خواهد کرد، این دولت بنیانگرای فاشیست اسرائیل رو رسواتر خواهد کرد، حتی در درون خود اسرائیل هم باعث میشه که بحران گسترده‌تر بشه و اون بخش‌های چپ مترقی اسرائیل عملاً چی هستش میتونن تقویت بشن تو این رابطه، تو این شرایطی که تو اینجا قرار گرفته. بنابراین این مسئله، یعنی ضرب مسئله دومی هم که مطرح بود، اینه که ضرب پذیری اسرائیل به شکل زیادی بالا رفته، به این عملاً باعث میشه که روز به روز بدتر بشه. این رسانه های مگاتونی امپریالیستی که خیلی سعی میکنن که این قضیه را به شکلی مرتب همه را متهم کنن به اینکه فلسطینی ها بودن که برخورد وحشیانه کردن به این نتایجونه، این نمیتونه تراز بشه این قضیه. یعنی اون اقدام درسته، قابل محکوم کردن است، اون اقدام کشتارهایی که کردن، کارهای غیر انسانی که این صورت گرفته، ولی این حد از تنبیه جمعی همه مردم، بستن آب و برق و گاز به روی مردم، بعد بمباران دادن، خراب کردن خونه‌ها بر سرشون، اینا چیزایی هستش که قابل برای افکار عمومی جهان قابل قبول نیست. حتی امروز دیدیم که خبری اومد که توی چین هم مثلا یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی رو با چاقو زدن، نشون میده که همه جای دنیا داره این خشم بروز میکنه و همبستگی با ملت فلسطین داره شکل‌های دیگه به خودش میگیره. خب این مسئله به نظرم پس من این هم تأثیر دیگه که روی این قضیه بلا سیاسی، یعنی در هم شکستن اسطوره و اون چیزی که به اسرائیل برای خودش ساخته بود و از اون بر در هم شکستن در اون برجسته شده مسئله فلسطین. ولی این مسئله فلسطین یک نکته که تو اینجا میشه روش مطرح کرد، باعث روش تاکید کرد، این هستش که خود این حادثه نشون میده که مسئله فلسطین بعد از اینکه بشین درست از طریق تلاشی که خود همین اسرائیل کرد که حماس را شکل داد، این گروه های بنیادگرایی را شکل داد و این کاری بود که آمریکا انجام داده بود برای اون کمربند سبز علیه اتحاد جماهیر شوروی و علیه چپ ها تو اون زمان، این کمربند چپشون شامل این بود که دو انقلاب ایران تلاش کردن که ایران را تحویل بدن به ملاها، به خمینی، و با اونا سازش کردن و عملا اونا رو بردن بالا. بی بی سی مثلا کلی تبلیغات خمینی رو مطرح کرد به این شکل و عملا ایران رو تحت تحویل بنیادگرایان دادن. در افغانستان اومدن طالبان و مجاهدین افغان اونا رو سازماندهی کردن، هم یا بن لادن رو تشویق کردن، در فلسطین حماس رو شکل دادن به گروه های نزدیک به حماس که اسلامی ها بودن و عملا چپ فلسطینی رو در هم شکستن، چپی که زمانی رهبرای مثل جورج هبش داشت، مثل نایف واتمه داشت، آدم های بزرگی بودن که متفکرین بزرگی بودن، اونها رو چکار کردن؟ عقب کشوندن و بردن به سمت این اسلامی ها. اسلامی ها هم که خب تفکر آخر زمانی دارن، یعنی تنها راهی رو بلدن اقدامات خشونت آمیز و یا مسلحانه و این هست. جنبش فلسطین یا مردم فلسطین واقعیش نیستش، مبارزاتشون برای اینکه بتونن به حقوق خودشون برسن یک مبارزه مسلحانه نیست، یعنی با یک ارتش قدرتمندی مثل ارتش اسرائیل جنگیدن رفتن به سمت مبارزه مسلحانه خودکشی محض هستش. حتی همین امروز هم مثلا یکی از رهبران کمونیست برهوتی هست که یک سازمانی داره توی موارد توی کرانه غربی، خب معتقده که ما بایستی این مبارزات و مبارزات مسالمت آمیز مدنی باشه، نه این مبارزاته، چون این درگیری های نظامی نمیشه. ما دیدیم انتفاضه اول و انتفاضه دومی که تأثیر بسیار مثبتی داشت و بسیار گسترده بود و فلج کرد اسرائیل را، مجبور شد به جاهای عقب نشینی کنه، یک حرکت مسالمت آمیز و مدنی بود، یک حرکت بسیار قدرتمند توده‌ای بود، نه یک اقدامات مسلحانه و نظامی. حماس به گروه های این و حتی جمهوری اسلامی تلاش میکنن که کرانه غربی و حتی مردم غزه را متقاعد کنن که وارد عملیات نظامی بشن، عملیات کور نظامی، کشتار مثلا شهروندان یهودی. این اون چیزیست که به نفع جنبش آرمان فلسطین نیست. این شعار، شعاری که باید اسرائیل نابود بشه، این شعاری است که اکثرا نیروهای اسلامگرا و بنیادگرا دارن که یک نوع نفرت چیز رو در دامن میزنن، نفرت مذهبی رو دامن میزنن، در حالی که مسلمانان و مسیحیان و یهودیان قرنها توی منطقه زندگی کرده، حداقل این سرزمین، سرزمین ابراهیم است به شکلی، و اینا خب برادران و همریشه های همدیگه هستند، و این نفرتی که الان داره شکل میگیره، این نفرتی است که داره از طرف این بنیادگرایان مذهبی صورت میگیره. درسته که اسرائیل وقتی اومد به اسرائیل تأسیس شد و با اون اقدامات و خشونت آمیزی، یعنی موج ضد یهودیت را در تقویت کرد، ولی امروز واقعیت این هستش که ما نمیتونیم شعار نابودی اسرائیل بدیم. اسرائیل موجودیتی است، مردم اسرائیل مردم هستن، درست از جاهای مختلف جهان اومدن، اونجا ریشه دوردن، 70 سال اونجا هستن، و شعار نابودی اسرائیل یعنی یک جنگ و خونریزی مدام، چیزی هستش که مدام آب به آسیاب فاشیستا و بنیادگرایان مذهبی یهود میریزه. اون چیزی که جمهوری اسلامی واقعا سیاست جمهوری اسلامی به سیاست فاشیستای اسرائیلی، یعنی بنیادگرایان مذهبی یهود و بنیادگرایان مذهبی شیعه دو روی سکه، یا بنیادگرایان مذهبی سنی مثل داعش یا مثل حماس یا تیپ های از این قلی، اینا چیزایی است که همدیگر رو تقویت میکنن، در حالی که مسئله فلسطین بایستی بره به سمت این که چگونه میتونن مردم اسرائیل و مردم فلسطین در کنار هم زندگی کنن. این سرزمین، سرزمین همه مردمان فلسطین به اسرائیل است، بایستی راهی پیدا کرد به آوارگان برگردن، به خونه هاشون، به سازمانشون، و همه شهروند برابر یک کشور بشن، یک کشور، یک سرزمین، دو تا ملت توش زندگی کنن و میتونن حالا قواعد نحوه سازماندهی این اداره این کشور رو خودشون تعیین کنن. مردمان اونجا میتونن تصمیم بگیرن، میتونن به شکل‌های مختلفی اونا شکل بدن. حالا چیزایی ما داریم، مثلا وضعیتی مثل اتری سوئیس، که خب اونجا میدونیم که مثلا فرانسوی زبان‌ها، آلمانی زبان‌ها در کنار هم هستن و بخش‌های کانتون‌های مختلفی شکل دادن و بسیار از این کانتون ها خود مختار هستن و یک جمهوری واحد دارن، بسیار مثلا با مراجعه به آرای عمومی حل میکنن. این اون چیزی است که مردم، مبارزه مردم فلسطین هم مبارزه است که بایستی بره به سمت این که راههایی برای همزیستی مسالمت آمیز این دو بخش ایجاد بشه، یعنی به شکلی عمل به شکلی بتونن این دو بخش در کنار هم زندگی کنن. این اون مسئله است که راهی جز این وجود نداره. خوشبختانه در نماز جمعه این هفته مولوی عبدالحمید حداقل این شعور سیاسی، آگاهی سیاسی از خودش نشون داد که به شعار نابودی اسرائیل اعتراض کرد و گفت که مردم فلسطین و مردم اسرائیل بایستی مطرح شد، هرچند اون ایده دو کشور دو ملت رو مطرح کرد و اینکه کشور فلسطین ایجاد بشه و کشور اسرائیل، با توجه به اینکه تمام زمین‌های فلسطینی‌ها رو گرفته، حتی اون زمین‌هایی که کرانه غربی رو اردن هست، همه را به شکلی شهرک سازی کردن که امکان واقعا ایجاد یک شهر هم در اونجا وجود نداره، دیگه دولت دو مسئله دو کشور دو ملت منتفی شده است و باید رفت به سمت این سرزمین همه شهروندانش، عرب، اسرائیلی، یهودی، مسلمان، مسیحی، همشون در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، از این طریق بایستی مطرح کرد. بنابراین اون ایده‌ای که به نظر ایده‌ای کلیدی هست اینه که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت و حیات ملت اسرائیل باید به رسمیت شناخته بشه، راهی برای همزیستی مسالمت آمیزانه با ایده رو مطرح کرد. این اون چیزیست که دشمنان مختلفی داره، یعنی از اون طرف دشمنی داره مثل نجات پرستان و بنیادگیران مذهبی یهود و فاشیستای اسرائیلی که خواهان نابودی فلسطینی را میدن و اخراج فلسطینی به کشورهای همسایه و به اینکه همونجا سرزمین یهود شکل بگیره و دولت یهود شکل بگیره. اون برم شعاری که جمهوری اسلامی پرچم دارش هست و شعار نابودی اسرائیل مطرح میکنه به اینکه این سرزمین مال فلسطین و فلسطین عربا و اونا را باید برند کشورهای خودشون. حتی این شعار مطرح میکنن که مهاجران یهودی که مثلا از روسیه اومدن، از نمیدونم لهستان اومدن، از آمریکا اومدن، از جاهای مختلف اومدن، یا حتی سودان و نمیدونم ایتیوپی اومدن، برگردن به کشورهای خودشون. این شعار شعارهایی است که به آتش جنگ و نفرت در این دو کشور میدن و باعث جلوشو گیره. در مورد خود ایران واقعیت این هستش که این دفاع جمهوری اسلامی حول شعار نابودی اسرائیل و از طریق این شعار حمایت از جنبش فلسطین در درون مردم ایران یک وضعیت ایجاد کرده که به همبستگی بین المللی توی تفکر ایرانی ضربه زده. ما در هفته گذشته شاهد بودیم در یک مسابقه گذشته هشتم فکر کنم اکتبر یا نهم اکتبر بود که در مسابقه بود در تهران که یک بازی پرسپولیس بود در زمین پرسپولیس، بعدی که مسئولین فدراسیون فوتبال در حمایت از فلسطین پرچم فلسطین آوردن، جمعیت شعار میدادن که پرچم فلسطین آورد. خب این به نظرم نشون دهنده اوج خشم یک مردم است از کارهای تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، ولی خب این شعار درستی نیست. همونطور که شعار غزه، لبنان، جانم فدای ایران که بیشتر توسط سلطنت طلبها در دامن زده میشه، یک شعار ارتجاعی است، شعاری است که به همبستگی ملی و ملیت‌های مختلف ضربه میزنه. ما به عنوان ایرانی که یک کشور چند ملیتی هستیم، یعنی کشوری هستیم که در اونجا هم مذاهب مختلف وجود داشتن همیشه، یعنی همونجا هم شیعه ها بودن، هم سنی ها بودن، هم دراویش بودن، هم باهائیان بودن، هم یهودیان بودن، هم مسیحی ها بودن، و هم کشوری که در کنار خودمون ما در همسایگی خودمون با عرب همسایه هستیم، در خود ایران عرب داریم، با بلوچستان و بلوچ‌ها و پاکستان همسایه هستیم، بلوچ‌های پاکستان، بلوچ‌های افغانستان و در خود ایران بلوچ داریم، در ترکمن‌ها با ترکمن‌صحرا ارتباط داریم، بر آذربایجان آذری‌های اینور با آذری‌های اونور ارتباط دارند، کردستان با کردستان ترکیه، کردستان سوریه، کردستان عراق خواهر برادران و همبستگی دارن. چنین کشوری همواره کشور رنگارنگ و رنگی کمان بوده که ملیت‌های مختلف، مذاهب مختلف چیز درش بودن و این تولرانس و این بایستی بهش احترام گذاشت، یعنی حفظش باید کرد. همین امروز که ادهی دارن تبلیغات افغان ستیزی میکنن تو اینجا، فاجعه باره، یعنی نفرت انگیز هست، بخصوص از طرف سلطنت طلبان یا اونایی خودشون آریایی میدونن، نژاد آریایی میدونن، و بخصوص از این طرف حکومت که سعی میکنه این موضوع رو دامن بزنه به شکلی که به فضای ایجاد بکنه که از طریق بخش های رشور بشور نعله افغان ها و از این طریق تو جنبش زن زندگی ضربه بزنه. بنابراین مسئله دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، همونطور که دفاع از حق تعیین سرنوشت ارمنی های قره‌باغ یا دفاع از حق تعیین سرنوشت کردهای روژاوا و کردستان سوریه و عراق، همه اینا چیزهایی هستش که به هم مثل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها درون ایران هست. یعنی تلاشی که ما برای این می‌کنیم که ایران ملیت‌های مختلفش در یک اتحاد داوطلبانه در کنار هم باشن. خب از این برم ما به یک همبستگی بین‌المللی اعتقاد داریم و بایستی برای اون بجنگیم. توجه کنیم که مسائل منطقه ما در یک کشور حل نمیشه. در فردای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی، ایران باید تلاش کنه یا بتونه در کنار خودش یک اتحادیه منطقه ایجاد کنه، اتحادیه‌ای که ما در کنار خواهران و برادران خودمون تو افغانستان، ترکمنستان، توی آذربایجان، توی عراق، سوریه و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، همه اینا بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم که در اینجا همه کشورها همون شکلی از نیست که اتحادیه اروپا هست. و این نیاز داره که این با این روحیاتی که خارجی ستیزی هستن، چه این خارجی ستیزی علیه افغان ها باشه، چه خارجی ستیزی علیه اعراب باشه، چه خارجی ستیزی علیه فلسطینیان باشه، باشه مقابله کنه. جمهوری اسلامی اونچنان نفرت علیه خودش را سازمان داده که هر کاری که اون میکنه، هر چیزی که اون دفاع میکنه، حتی اگر درست هم باشه، مردم متاسفانه علیش هستن و این به نظرم فاجعه است که داره شکل میگیره و ما باعثی با این فاجعه به شکلی خیلی منطقی هم روبرو بشیم، همونو بشناسیم و متوجه بشیم که این میتونه خطرناک باشه. ما مردم ایران، نیروهای چپ ایران، نیروهای مترقی ایران مجبوریم، باید وظیفه انسانیمون هست که از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دفاع کنیم. این به معنای دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، به معنای دفاع از نمیدونم اقدامات نادرست اونا نیست، بنیادگرایان اونا نیست، از آدم هایی که شعار نابودی اسرائیل میدن نیست. ما میخوایم مردم فلسطین، مردم اسرائیل در کنار هم به شکل مسالمت‌آمیز در یک کشور با حق شهروندی برابر و با حق شهروندی مساوی زندگی کنند، ارگان‌های قدرت خودشون ایجاد بکنند و به عنوان یک کشوری که امکانات اون کشور را در بین همه جون تقسیم کنند، آوارگی 6 میلیون آواره فلسطینی پایان داده بشه. ما باید از این دفاع کنیم، در این کنار اونا باشیم و تلاش کنیم که نیروهای مترقی و چپ و دموکرات هم در فلسطین و هم در اسرائیل تقویت بشن تا بتونن اینها علیه بنیادگرایی، چه بنیادگرایی اسلامی چه بنیادگرایی یهودی مقابله کنن، راه را برای یک زندگی مشترک مساوی بدون خونریزی که در اونجا کودکان، جوانان، زنان، مردان، سالمندان زندگی آرامی داشته باشند. این زندگی زیر ترس، زیر نمیدونم نهادهای امنیتی، کنترل امنیتی وحشتناک، این زندگی زندگی نیست که دوام پیدا کنه. برای اینکه شرایط انسانیتی داشته باشیم، بایستی مبارزه کنیم و در کنار هم قرار بگیریم. پیروز باشید.